خب آیات و روایاتی بحث شد و حرمت قطعیه او ثابت نشد. دو تا روایت داریم. مضمون این دو روایت تقریبا یکیه، یکیش صحیح هست، سندش را الان نمی کنم، یکیش هم حالا موثقه نباشه. به هر حال به دلیل اینکه با اون صحیح متنن یکی هست، سندن هم نزدیک هم هستن، از این جهت تقریبا اطمینان هست که اینها یک روایته. به خاطر اینکه فقط در برخی لغات متن مثلا فی اذنهی شده از فی اذنیه، یا مثلا فی منامهی شده از فی قلومهی، یا لیس به نافق شده از لیس به فاعل، ولی بقیه عبارات یکیه. بنابراین انسان اطمینان داره که یک روایت بیشتر نیست. این روایت جمله اولش به تنهایی دلالتش خیلی کامله و واقعا اگر نبود عبارات بعدی و ظرف به اصطلاح روایت، استدلال دیگه 100% جوری بود که میبایست قبول کرد. ولی عبارات دیگری ذیل این جمله اول آمده که اثر میگذاره روی عبارت اول. متن روایت به این شکل هست، مال خصال هست، مافل خصال عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن الحسن المیسمی عن هشام ابن احمد عن عبدالله ابن مسکان جمیعاً عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام، گفتن صحیح هست. و یکی که این آدی من نمیدونم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ثلاثتون یعذبون یوم القیامه من صور صورتا من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها الیس بنافخ فیها و المکذب فی منامه یعذب حتی یعقد بین الشعیرتین الیس بعاقد بینهما و المستمع الى حدیث قوم و هم له کارهون یسب و فی اذنهی الانک و هو الاسرب و هو الاسرب به دلیل روایت دوم که عرض کردیم این همین مطلب هست. آخرش داره که قال سفیان الانک الرساس، معلوم میشود در اون روایت صحیح هم این وقبل اصلاف مال راویه، مال امام معصوم نیست، ولی حالا در صورت رساس و اصلاف یک مطلب. تقریب استدلال برای حرمت اینه که یعذب یوم القیامه حتی ینفخ فیها و لیس بنافخ فیها. خب اگر یه چیزی قرار بشه شخص رو بر اون کارش عذاب بکنن و ظاهر این که یو عذاب یعنی مثلا به نار قاعدتاً چون عذاب آخرت بر اساس روایات آیات غیر از نار چیز دیگری نیست، یا عذاب به نار تا وقتی که بتونه روح در اون جسمی که درست کرده بوده بدمه، و حالا که نمیتونه، هرگز نمیتونه. این یک نفریست که روز قیامت عذابش میکن. اگر ما هیچی دیگه نداشتیم و همین جمله رو داشتیم که یعذب یوم القیامه من صور صورتا من الحیوان، که البته این صور صورتا من الحیوان از ینفخ فیها، اولا اعمه از نقش و جسد، تقسیم تصویر و تقسیم هر دو رو میگیره، ولی یعذب حتی ینفخ فیها، که خب هم به تصویر ممکنه بگن انفخ فیه روح، و هم به تجسیم یعنی مجسمه ساخته باشه یا نقاشی کرده باشه، ولی چون حالا نسبت به نقش و تصویر مفروغ عنه که اشکالی نداره و عدله قطعیه داشتیم ولی که اشکالی نداره، ناچار یعذب حتی ینفخ فیها ولیس بنافخ. خب یک کاری را که عذابش میکنن تا وقتی که روح درش بدمه و هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه، این ظاهرش اینه که یعنی این عذاب ادامه پیدا میکنه. مقصود از این یعذب حتی ینفخ چیه؟ چون بعدش میگن علیس بنافخ، منظور اینه که میخوان بگن این کاریه که قابل عذاب است در روز قیامت، و چیزی که در قیامت قابل عذابه معناش اینه که در دنیا حرام لابود، و الا اگر حرام نباشه که معنا نداره عذاب بکنن. عذاب بر چیزی که حرام نیست به اصطلاح این معنا نداره و محاله. قاعدتا این دلالت میکنه بر حرمت تصویر و تقسیم هر دو، و یا این که نه، یعنی این عذاب استدامه پیدا میکنه، عذاب دائمی خواهد داشت، چون هیچ وقت نمیتونه این روح رو در رو بدمه. این تشدید در مثلا قبیح بودن این کار هست که تصویر صورت حیوان موجب عذاب هست تا ینفخ فیها. منتها خب دنبالش داره که آدمی که خواب خودش رو برای دیگران نقل میکنه، اگر دروغ نقل بکنه، وقتی داره خوابش رو نقل میکنه، این جهت چیزایی رو همینجوری به اسم این که من خواب دیدم چنین، خواب دیدم چنان، و کذب در تحدیث منام خودش داره، دروغگویی در تحدیث منام خودش داره، این هم یعذب حتی یعقد بین الشعیرتین، تا وقتی که بتونه بین شعیرتین، حالا یعقد بین شعیرتین یعنی دوتا دانه جو رو، شعیر به معنی جو دیگه، یعنی بتونه دوتا دانه جو رو به هم گره بزنه، خب امکان نداره. احتمال میدید که شعیر از شعر گرفته شده باشه، و یعنی دوتا مو رو به هم ببنده گره بزنه، من نمیشه. خب حالا دوتا مو رو میشه به هم گره بزنن، اما دوتا دانه جو رو نمیشه به هم بزنن. من لغتم مراجعه کردم، ولی بالاخره شعیر رو همون جو معنا میکنن و غیر جو معنای دیگه نمیکنن، با عبارات دیگری هم نمیخونه. و منظورم اینه که یعنی یک کار نشدنی، یک کار غیر ممکن، یعنی بهش میگن که شما که در موقعی که میخواستی خوابتو نقل بکنی یک جای دروغ به هم بافتی، حالا این دوتار هم به هم بباف، یعنی همینطوری که اون دروغا رو به هم بافتی این دوتار هم به هم بباف. خب حالا چون نمیتونه این کارو بکنه، این یعذب که تا وقتی که این کارو بکنه و چون این کارو نمیتونه بکنه یا عذب. معناش اینه که یعنی نباید در موقع نقل منام، نقل خواب عرض کنم که کذب و دروغ باشه. حالا اصلا خواب خودش چه اعتباری داره که حالا نقلش باشه، اون هم راستش چند ارزشی داره که تا برسد دروغش چه ارزشی داشته باشه. ولی دیگه همیشه بودن و هستن آدم هایی که هم کلا سر خودشون بگذارن، هم کلا سر دیگران بگذارن با خواب و با همین چیزها. چون در منام، حالا من نمیخوام خواب رو مطلقا تکذیب بکنم، چون در متن قرآن کریم داستان حضرت یوسف خودش مبنی بر یک خوابه و شرح اون خواب اصلا. خوشبختانه لابد ملاحظه فرمودید علامه طباطبایی رحمت الله علیه تقسیم کردن خوابهای تخیلی که در حقیقت گذشته یا آینده انسان به دلیل زیاد خوابیدن یا به دلیل نامناسب بودن وضعیت به اصطلاح مزاجی یا سنگین بودن معده یا حدث دیگری یه چیزهایی رو علکی میبینه که بهش میگن از قاس و احلام، احلام دیگه یعنی حلم و حلم یعنی همون خواب دیگه. علیزا در روایت دومم به جای منام کذب در منام، کذب در حلم ذکر کرده. حالا در هر حال این هم عطف شده بهش. و سومی عبارت است از کسی که به اصطلاح بقولشون از شبت که استراق سمع بکنه و یا در خفای صاحب سخن گوش بکنه به سخن گوینده، گوینده مایل نیست دیگری بشنوه. یک داستانی در قرآن کریم هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه داستانی رو برای همسرشون گفتن و بنا نبود به کسی بگه، ولی رفت به قول خود ما به حبوش یعنی به یکی از همسران دیگه گفت و جبرائیل خبر آورد که نه این خانم رازداری نکرده و مطلب شما رو رفته به حبوش گفته. که حضرت وقتی بهش گفتن گفت چه کسی به شما گفت که من گفتم؟ حضرت فرمودن همون کسی که اهل اصل خواب رو به اصطلاح گفته و همون کسی که خدای من به من گفته، یعنی از طریق وحی به من گفته شده که این کار کرده، اقرار کرد. حالا اینا سه تا جمله، یکی یکی بخوایم جدای از هم بگیم. اولا که حالا تقریب اصطلاح روشنه دیگه، که عذاب اگر میکنن کسی را بر امر جایز که نمیشه عذاب بکنن، هم تصویر صور حرام میشه، هم دروغ گفتن در خواب حرام میشه، هم گوش دادن به حرف کسانی که مایل نیستن آدم حرفشون رو بشنوه، یا به هر حال استراق سمع کار خلافی هست و گناه حساب میشه. حالا اینا رو باید یکی که هم توضیح داد که حالا بعد میرسیم. من اولا عرض میکنم که تقریب استلال خیلی روشنه، عذاب برای تکار حلال که نمی کنن، پس معلوم میشه که تسخیر حیوان حرامه، ولذا گفتن عذاب میشه تا وقتی که به استلال درش روح بدمه و نمیتوندم که بدمه. حالا این حتی انفخت و استدامه کار، اولا در استدلال روایت قبلی گفته شد که قیامت که جای تکلیف نیست، که اونجا که نمیشه تکلیف بکنن این کارو بکن این کارو نکن، اصلا قیامت نمیشه به کسی تکلیف بکنن، اون عالم نشأه دیگری هست، همه چیزش غیر از این عالم هست، قابل تکامل و قابل تغییر و قابل تحول و اینها هیچ فرصی نیست. ولی اینجا میگه که خب یو عذب و یوم القیامه حتی ینفخ فیها، یعنی در روز قیامت عذاب ادامه پیدا میکنه یا نه، این منظور چون دنبالش میداره که یو عذب و حتی ینفخ فیها و لیس بنافخ فیها، یعنی چون این یه کار نشدنی هست که ما هم دیروز معنا کردیم که مقصود تشبه به ذات باریه، نه مقصود عدم امکان این کاره، یعنی روح دمیدن اصولاً کار خداییه، ولذا درباره فقط این دمیدن روح میگه عذاب میشد تا بدمد روح را و نه و لیس بنافخ، نه اینکه منظور از این ولیس منافق امتناعش رو بخواد بگه، بخواد بگه این اصلا کار بشری نیست، این کار خداییه، حالا یا نه کار بشری روح درش بدمن مثل عیسی مسیح که روح تمید، منتهاش اون به اذن الله بود، معجزه بود، یک مصلحت خاصی برش مترتب بود و اون هدایت دیگران در حقیقت برش مترتب بود که نتیجتاً بگیم ما هم بگیم اگر مصلحتی برش مترتب بود اشکالی نداشته باشه و بلو طرف نمیتونه درش بدمه، اون طرف نمیتونه درش بدمه، یه مسئله دیگری. تقریب استدلال در جمله اول خیلی روشنه، ولی کنار هم آمدن این سه تا جمله استراق سمع و عرض کنم که دروغ گفتن در نقل خواب، اینا روز قیامت آدم رو عذاب بکنن، ظاهر روایت اینه که عذاب میکنن آدم رو که چرا خواب دروغ نقل کردی و کلا سر طرف گذاشتی لابو، یا نه خواب دروغ نقل میکره خود شیرینی میکنه، اصلا برای رفیقش میگه، برای همسرش میگه، برای دوستش میگه، هیچ نظری هم نداشته باشه، در این حال این عبارت میگیرتش دیگه، یو عذب و حتی یعقد و بین الشیرتین، این هم والمکذب فی منامه یعذب حتی یعقد بین الشیرتین، مثلا این چیه؟ خب یک حکمیه، من البته جایی ندیدم ولی میخوام اینو عرض کنم که حالا شما قبول بکنید یا نکنید، اصلا لحن بیان حکم الله به نظر نمیرسه باشه، نمیدونم حالا خصال نقش شده، بالاخره روایات منقوله در خصال معمولا در حکم الله امر است یا نهی است، به خصوص در محرمات، مثلا عقیم و صلات و عطر زکات، یا مثلا نمیدونم لا تقتب لا یقتب بعضتون بعضا و یا لا تشرب الخمر، مثلا امر یا نهی یا تعابیر بیان و حکم الله به یک تعابیر صریح دیگری بیان میشه، ولی اینجا میگن که یو عذب، کسی که این کارو بکنه یو عذب یوم القیامه، پس این کار به اصطلاح نباید بشود در دنیا، چون در آخرت آدم را عذاب میکنن، اگر کار حلالی باشه که نباید عذاب بکنن، پس این کار حرامه، این یک نوع بیان حرمت در حقیقت خلاف متعارف در بیان احکامه. البته نمیخوام ردم بکنم بگم که نمیشه اینجوری هم بیان کنن، ولی بالاخره چون سند صحیح هست از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکنه، بعدم میگه سمعته یقول، من شنیدم حضرت اینجوری میگفتن، حالا مثلا آدم اگر بخواد بگه خلاف متعارف در بیان احکام اللهه، لابد حضرت به شکل دیگری فرمودن، این مثلا که میگه من شنیدم، این شنونده اینجوری تعبیر کرده، فعلا حضرت فرمودن مثلا من صور صورتن فقط ارتکب حرامم، یا مثلا یه چیز رو که فرمودن، حالا من کاری به این بحث ندارم، بفرمود همین صورت هم مانعی نداره که با همین تعبیر هم حلال و حرام تعبیر بشه، ولی به هر حال این استدلال به شکل ابتدایی باید بگید محکمتر از روایت قبلیه، یا مثلا مثل روایت قبلیه، اما جوابی که بخوایم بدیم و بگیم که با این روایت ما باشیم و تنها این روایت یک حکم حرمتی استفاده بکنیم، به خاطر این که اون دوتا کاری هم که کنارش اومده هر سه اینا یک با یک لحن آمده. درباره هر سه گفتن روز قیامت عذابتون میکنیم اگر دروغ ببافید در موقع حرف گفتن، اگر استراق سم بکنید روز قیامت عذابتون میکنیم، یعنی استراق سم حرامه. خب حالا استراق سم حرامه یعنی واقعا مثل حتی یک کسی ادعا کرده که نمیدونم ادعا کردن یا میشه ادعا بکنن که چون کبیره است و اگر یادتون باشه در صغایر و کبائر گفتن که کبیران چیزیست که یو ادو به نار و خب یو عذب و یوم القیامه قاعدتا یعنی یو عذب و به نار. خب حالا استراق سم گناه کبیره است یا خواب دروغ نقل کردن گناه کبیره است؟ نه شخص کسی نمیپذیره که خواب دروغ نقل کردن گناه کبیره است. مثلا که آدم ها میبرن جهنم میگن چرا وقتی خوابتو نقل کردی دروغی نقل کردی؟ خب برای نقل کرده برای خوش آمده طرفش اثری هم نه گوینده میخواسته بشته به نه روش نمنده داشته باشه. مثلا فرض کنید زن شوهر برای هم یه خواب نقل میکنه،
گذشته از اینکه خواب هست خود دروغ که هست، خود دروغ گناه کبیره اگر بدونیم.
دروغی هست که هیچ چیزی براش مترتب نمیشه، دروغی هست که میخواد زنش خوشحال کنه. خواب میدیدم که برات یه دونه النگو خریدم، ممکن است که این النگو هم بعد مثلا چنین بشه چنان شود، بعد برم اونم میگه حالا که خواب دیدی بس حتما باید این النگو رو بخرید، بعد میگه النگو رو بالاخره تبدیل میشه به یه انگشتر، علاوه جا النگو برای یه انگشتر دارش بخره. مثلا اگر این دروغ بگه گناه کرده،
بله
شوهر برای زنش دروغ بگه گناه کرده،
نه از اون
جهت
نه.
من آره میخوام بگم مطلق اطلاق نداره، کسی نمیشه که گفت هر کس در موقع نقل خواب یک اکذوبه به قول آقایون اکذوبه رو با هم ببافه این اهل جهنمه و باید بره آتش جهنم رو بسوزانه. چه خواه رو به خاطر اینکه وقت خواب نقل میکردی چند تا دروغ بافتی. حالا کی برای کی مطلق دیگه، همه اقسامش رو میگیره. یک آدم سنگین مثلا محترمی برای یک آدم محترم دیگری، من خواب دیدم که در مسجد الحرام مثلا شما داشتید دعا میخوندید یا داشتید زیارت میکردید.
خدا ببخشید، خود پیامبر خدا نعیم ابن مسعود رو فرستاد پیش ابو سفیان استراق سم کرد و واجبم بود در استخبارات جنگ احزاب دارد.
نه حالا میرسیم در جمله سوم که رسیدیم، من عرض میکنم بعضی جاها اصلا واجب است انسان استراق سم، اونا میرسیم. من میخوام اول استدلال اول
حدیث مطلق میشه اخلاقی،
استدلال اول رو بله استدلال اول رو اول تمام کنیم. اگر این جمله فقط بود که ان الله یعذب من صبر صورتا من الحیوان یوم القیامه و یقول له انفخ فیه حتی ینفخ فلش در نافخ، اگر همین تنها بود ما میتونستید بهش استدلال بکنید، ظاهرش استدلال میشد بکنید، اگه تنها بود مانعی نداشت. منتهاش این جمله مثل شبیه هم این جمله است که در روایت قبلی هم بود. ما میگیم اصلا روز قیامت تکلیف به کسی نمی کنن که انفخ فیه روح، حالا تا بگیم که یا عذب حتی ینفخ فیه، یعنی تکلیفش میکنن ولیس به نافخ و نمیتونه این تکلیف رو عمل کنه. ما میگیم اصل تکلیفش اینجا معنا نداره، اصل تکلیف کردن اونجا معنا نداره. پس بنابراین یه جایی این عبارت اشکای شبهی داره. حالا این که در کنار چیزهای دیگری قرار گرفته است که بعضیاش واجبه بعضیاش مکروهه بعضیاش حرامه، این دیگه یک بحث دیگری است که سبب تضعیف دلالت جمله اول میشه. بله اونو بعد میرسیم. حالا تکذیب در خواب هم من نمیدونم تکذیب در خواب علل اطلاق بخوایم بگیم حرامه، معلوم نیست حرام باشه. چرا حرام باشه؟ اگر یک کسی برای خوش آمده یک کسی مثلا برای خوشحال کردن یک کسی قصه رو از دل طرف میخواد برداره یا نه برای اصلاح یک طرف خواب میدونه، برای اصلاح ذات البین دروغ گفتن گاهی واجب اصلا میشه. اگر میشه با یک دروغ دو نفر را اصلاحشون داد اختلافاتشون اینا سر تصریح کردن آقایون در فقه که اگر کسی با یک دروغ میتونه دو نفری را که با هم دشمنن با هم مثلا عداوت دارن با گفتن یک دروغ اون عداوت از بین میره تبدیل به مثلا برادری میشه، اون دروغ گفتنش واجبه بلا اشکاله. یا به عبارت دیگر دروغ حرمت ذاتی نداره، حرمت عرضی داره، یعنی به ذات حرام نیست، با به اثر مترتب بر او حرام گفته میشه یا حلال مثلا گفته میشه یا مکروه مثلا میتونه باشه. چنانچه در استراق سم هم همینطوره، در استراق سم به خصوص در مسائل حکومیات، در مسائل حکومتی اصولا در هر حکومتی یک تشکیلاتی وجود داره که در حقیقت مثلا حالا بهش میگن اطلاعات و اینا مجاز هستن با حکم قاضی در جاهایی استراق سم بکنن. قاضی بگه من میخوام بفهمم ببینم این واقعا جریان گفتگوهای اینا چجوریه، فلانی و فلانی خیلی رفت آمد دارن، وقت و بی وقت میرن میان میشینن، گفتگوهاشون طول میکشه، یا ما زنیم شده ایم همینطور هم که نمیتونیم به اصطلاح قریب کنیم، باید تا حدودی بفهمیم. اگر گفتگوهاشون عادیه خب عادی اشکالی نداره، اگر گفتگوهاشون گفتگوهاییست که نقشه میکشن علیه حکومت، حکومت موظفه جلوگیری بکنه. قاضی اجازه میده تلفنشو کنترل میکنه، یعنی وقتی تلفن میکنه به هر کسی که داره صحبت میکنه اون دارن حرفاشو میشنون. من یادم موقع که مسئول بودم به دلیل عرض کنم که اطلاعاتی که داشتم از وضعیت کنترل تلفن ها و که چه کسانی کنترل میکنن برای چی میکنن چی کار میکنن اینا، جرات نمیکردم با قوم صحبت کنم. زن و بچه‌ام قوم بودن، خودم هم اونجا بودم، میخواستم مثلا برو با خونه میخواستم صحبت بکنم، جرات نمیکردم تلفن کنم، یا اگر تلفن میکردم خیلی راحت تو کلمه مطلبم ساده و بدون اینکه قابل تفسیر باشه به استرام میگفتم و تمام. و همینطور به دوستانم هم میگفتم یا به این طرف هم میگفتم که صحبت میکنین مواظب باشید. یا حتی الان هم باور بفرماید گاهی همین چندی پیش کسی راجب یه خبری با من تلفن کرد، همینقدر که یک جمله گفت گفتم آه تو ادامه نده تلفن دستته، منم تلفن دستمه. بعدها متوجه شد که من چی میخواستم بگم و بعدم اتفاقا خیلی متوجه شد و ظاهرن تشکرم کرد و نمیباید تو تلفن اونجوری با من صحبت میکرد، یه مطلب در حالی که این مطلبی رو میخواست من منتقل بکنه، کاری هم نداشت، ولی اون مطلب رو نباید کسی اطلاع پیدا میکرد که چنین مطلبی فلانی با من مثلا مطرح کرده. چرا؟ برای اینکه برای اون آقا دردسر میشد، برای من چون من کاری نیستم که دردسر بشه، ولی برای او دردسر میشد. گفتم تلفن با تلفن مواظب باش، هر چیزی رو مثلا نگو، قطع کرد و صحبتشو قطع کرد. خب اصولا در تشکیلات و حکومتی نمیدونم حالا بخوام بگم یه آقایی تو این تصویراتی که اینجا هست، یه آقایی در اوائل انقلاب سمتی داشت و برای اولین بار یه تلفنو گوش کرده بود، امام متوجه شده بودن، امام توبیخش کردن و گفتن که خیلی کار بدی کردی، نباید این کارو میکردی. گفت این کار لازم بوده، دوباره گفتن بی خود این کار کردی، اصلا لازم نبوده، نباید این کار رو میکردی. حالا من داستانش کار ندارم. بعدها البته قانون پیدا کرد، مقررات پیدا کرد به حکم قانون و به حکم قاضی، همینطوری که تو خانه کسی نمیشه رفت الا به حکم قاضی، در شعاع زندگی خصوصی کسی نمیشه وارد شد مگر به حکم قاضی، تلفن کسی را هم نمیتونن کنترل بکنن مگر به حکم قاضی. من اینجا برای شما نقل کردم یک بچه ای رو که اختلاف بود بین زن و شوهر در ملاقات، از هم جدا شده بودن، در حضانت این بچه اختلاف بود، قاضی هم رسما دادگاه خانواده مشخص کرده بود که مثلا هفته یک بار مال پدر دختر بود اون بچه، هفته یک بار پدرش بیاد ببینتش، یه روز مثلا یه روز هم پلوش باشه یا چند ساعت پلوش باشه. قاضی دادگاه خانواده حکم معین کرده بود، به حکم قاضی بچه رو گرفته بودن، بعد دیگه پس نداده بودن و هیچ کس هم نمیدونست این بچه کجاست، هیچ کس نمیدونست این بچه کجاست. برخلاف حکم قاضی در حقیقت بچه رو نمیدونیم، هیچ کس هم نمیتونست بالاخره دستش در بیارش. من متوسل شدم به دستگاه، البته چون در یک جریان داستانش من اجمالاً جا عرض کردم، متوسل شدم به دستگاه استخبارات یا به قول عرب و استخبارات یا اطلاعات. رئیس اطلاعات محل رو خواستم، پیش گفتم جریان از این قراره، اگر قاضی بهت اجازه بده بتونی واقعا این بچه رو پیدا کنی، یه ثوابی کردی، یک جلوی یک منکری رو گرفتی. گفت صبر کنید من بعد بهتون میگم، ولی یک کسی رو به من معرفی کنید که من بتونم به او بگم، به شما نمیخوام، نباید بگم، با شما ارتباط نباید داشته باشم، یک کسی رو به من معرفی کنید. من یک کسی بهش معرفی کردم، شاید 3 روز بعدش 4 روز بعدش گفت که اون کسی رو که من معرفی کردید بره در اون خونه، از در این خونه دور نشه، بچه رو بچه تو این خونه است و همینقدر که متوجه بشن یک کسی اینجا مراقبه هست، بالاخره از اینجا میخوان ببرنش جای دیگه مخفیش بکنن. اگر هر ماشینی، هر فردی، هر آدمی، هر زنی، هر مردی از این خونه بیرون اومد، بدونید بچه در بچه با ایناست. بالاخره یه ماشینی بس از ظاهران نمیدونم چند ساعتی یه ماشین از خونه بیرون اومد، جلو ماشین رو گرفتن، گرفتن ماشین رو کنترل کردن، بچه رو پیچیده بودن لای یک پتویی کرده بودن زیر یه یک صندلی عقب که اصلا کسی نتونه پیدا کنه که بتونن جاشو عوض کنن و یه 6 ماه دیگه دوباره بالاخره دنبال کردن گرفتن و بالاخره خیلی تعجب کردن که چطور مثلا فهمیدن که توی خونه است و اینجور چیز کردن. یعنی اینجور جاها خب حالا واجب است یا مستحبه یا حرامه، اینجور جاها باید گفت اصلا واجبه که آدم بفهمه که مثلا جلو یک منکری رو بتونه بگیره، یا بعضی چیزهای دیگری که منافقین داشتن. نمونه خیلی زیاد هست. نتیجتاً استدلال به این روایت، جمله اولش که یعذب یوم القیامه به خاطر تصویر و یقال له انفخ فیه روح، اولا که قیامت به روز جای تکلیف نیست، ثانیاً مقصود از این انفخ فیه روح تکلیف به نفخ روح نیست، بلکه نفی تشبیه به اصطلاح کارهای الهی، چنانچه در جواب روایت قبلی گفتیم. ثانیاً لحن بیان حکم الله نیست. شما بگید نه لحنم لحن بیان حکم الله هست، در کنار این دو سه تا چیز قرار گرفته است که اون دو تا دومی و سومی هم حرام درش هست، هم مکروه درش هست، هم واجب درش هست، این موجب میشه که قرینه بشد بر این که فی الجمله ممکن است تصویر صور حرام باشد، اما واقعا علل اطلاق نمیدونیم به چنین روایتی ما چطور میتونیم تمسک بکنیم که بگیم حرمت مطلق داره. لذا این روایت هم مثل روایت قبلی دلالت بر حرمت تقسیم علل اطلاق نمیتونه بکنه، ولی انصاف اینه که این روایت، این دو روایت را که هر دوش، البته یه روایت بیشتر نیست، این یک روایت را با اون روایتی که دیروز خوندیم، قبیح بودن یا به خود به قول ما مبغوض بودن این کار را فی الجمله می فهمونه. یعنی یک کار پسندیده ای نیست که مجسمه یک انسان رو بسازن یا مجسمه یک حیوان زیروح رو بسازن، یک شیری رو مجسمش بسازن، یک آدمی رو مجسمش بسازن. الان مجسمه سازی شده است یک هنر، این هنر اونقدر رشد کرده که به اصطلاح صورتگران، به قول خودشون صورتگران یا پیشکسوتان، متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران پیشکسوتان در هنرهای حتی حرام رو هم دارن به اصطلاح تجلیل ازشون میکنن که فلانی مثلا صورتگر پیشکسوت صورتگری بوده است. فلان آقا که صورتگر معروفی بوده مثلا تجلیل ازش میکنم. معروف من نمیدونم، یه جایی میخوندم خودم خوندم این مسئله را که یه صورتگری، صورتگری یعنی مجسمه ساز، مجسمه سازی مجسمه یک انسانی رو ساخته بود، اونقدر این مجسمه شبیه به طرف بود و عین طرف بود، 100% مثل طرف بود، که خودش بعد از فارغ شدن از بستا کارش که کاملا تزییناتش هم تموم شد، نشست و نگاه تماشاش میکرد و بهش میگفت چرا حرف نمیزنی؟ و میدید که این خود طرف شده بود، یعنی اینقدر شبیه شده بود که خودش به خودش میگفت چرا دیگه حرف نمیزنی؟ میگن معروفه، میگن آخرش با همون چکشی که دستش بود و رنده کاری میکرد زد رو زانو، زانوی مجسمه، که آخه من چرا حرف نمیزنی؟ و ناقص شد و در حقیقت مجسمه شکسته شد. مبغوضیت مجسمه سازی و انسان میتونه اطمینان پیدا بکنه.
حالا شامل ربات ها میشه، ربات هایی که میسازن
شبیه
ربات هایی که میسازن امروزه راه میرن صحبت میکنن، ربات ربات
نه، ربات چیز دیگری
نه، مجسمه است دیگر.
نه ربات آلات و ابزارهایی است که برای کارهایی که نمیشه جلو رفت، آدم نمیتونه جلو بره، ساخته میشه که او جای آدم بره. آدم نیست
آدم.
یعنی شکل آشه مثلا یه دست یا آیا آدم آهنی درست میکنه در یک آتش سوزی؟ آدم نمیتونه بره جلو، اون ربات رو میفرستن جلو تو دل آتش و میره و یک فعالیت انجام میده که بتونه بره اقدام بکنه. ربات یه چیز دیگه است که حالا
اخیراً تلویزیون نشون دادن حرف میزن، حرف میزن، باش حرف میزن،
باش حرف میزن. حالا
اسم چیه؟
روح نداره، روح نه، مجسمه مثل مجسمه هایی که برای سعدی و فردوسی و حافظ و برای اینا ساختن، اینا رو میگن مجسمه که حرف میزنه. بلا ربات که اون حرف میزنه که یه نوار توش گذاشته و حرف میزنه، نوار که حرف نیست که، نوار توی اصطلاحش یا باش تکلیف بهش میکنن، با دستگاه الکتریکی تکلیف بهش میکنن. مثل که شما تو صندلیتون نشستید تلویزیون تو روشن میکنید، بین شما و بین تلویزیون با چه رابطه این روشن میشه؟ با امواج الکتریکی روشن میشه. این ربات ها تحرکاتشون با امواج الکتریکی هست. مسابقاتی هم که با میگذارن با امواج الکتریکی هست. اون اصلا خارج از بحث ما، بحث ما در اینه که با گل یا با عرض کنم مواد شبیه گل، من توی که این عبارات هم آمده است که امروز یه موادی هست برای اعصاب اشخاصی که ضعف اعصاب دارن، در اختیارشون میذارن، تو مشتشون میگیرن، این قابل به اصطلاح تغییر صورته، همه جور میتونین این مثل موم در حیات. قدیمی ها از موم استفاده میکردن، الان یه ماده خاصیه شبیه موم، هر رنگی بخواد بهش بگید، مربعش کنید، مخمسش کنید، مسدسش کنید، کرش بکنید، نمیدونم لولش بکنید، هر شکلی بخواد بهش بدید، اون ماده اون شکل رو میپذیره و به قول آقایون فلاسفه هیولای اشکال مختلف رو داره و صورت مختلف رو شما میتونید بهش بدید. یک ماده به اصطلاح شیمیایی نمیدونم چیزی قاطی کردن درست کردن، نرم داره، نرمه، مثل بعضی از مواد پلاستیکی، مثل بعضی مواد پلاستیکی درست کردن، باش مجسمه هم میسازن، باش مثلا انواع وسائل چیزهایی مختلف هم میسازن، فقط با خاک و با گل که نیست که. حالا ببینید مجسمه مثلا فردوسی، الان تو میدان فردوسی در تهران، این مال قبل از انقلابه، این یه حرفه، اینجور مجسمه رو امروز بسازن برای یک فرمانده ارتشی که یا مثلا برای صیاد شیرازی، برای صیاد شیرازی یک مجسمه بسازن و در محل شهادتش یا در مثلا مرساد، محل مرساد که در جاده بین کرمانشاه و شاه‌آباده، من دقیقا محل جا رو میدونم، یکی از هنرهای اینا همین بود که آوردن در داخل و این نقش مال نقشه ارتش اون موقع فرمانده نیروی هوایی بود،
نیروی زمینی
ارتش بود، ایشون فرمانده بود و شخصیت برجسته و با تجربه خیلی سابقه داری. او گفت بذارید، نه نقشه‌اش این بود که بیان در داخل و در داخل حمله کرد و همه‌شون رو با یک حمله هوایی، همه‌شون رو ابزارها و وسایلشون تا مدتی پراکنده عبادت بود، به اصطلاح همون صحرا و بیابون بودن. من خودم دو سه بار چون از اون جاده خیلی رفته بودم اونجا بودم، چون یه وقتی در شاهآباد یا اسلام آباد خیلی تبعید بودم، اونجا با جزئیات اونجا آشنا بودم. حالا اگر مثلا یه مجسمه ای از صیاد شیرازی بسازن به طور کامل نه ناقص، یه وقت سربیس میسازن به قول خودشون یا تنبیس میسازن، اون بحث دیگریست که معمولا فقها اجازه میدن. یعنی گفتن ناقص اگر باشه اشکالی نداره، نیمتنه اگر باشه اشکالی نداره، یا سر و گردن اگر باشه اشکالی نداره. صدق مجسمه زیروح نمی کنه. مجسمه زیروح یعنی وقتی شما بهش نگاه میکنید میبینید یک آدم کاملیست ایستاده از اینجا، مثل مجسمه فردوسی در مثلا میدان فردوسی تهران، یا مجسمه سعدی یه در بالاخره یه جای دیگه هم هست، مجسمه سعدی در همدان کلاس. من یکی دوتا مجسمه این مال قبل از انقلاب دیدم، اینا مجسمه کامله. خب ساختن اینها اول بعد از پیروزی در تهران یه مجسمه ساخته شد. الان اگر بخوام نشونی بدم، ما وقتی مثلا از قم میریم تهران، در دروازه ورودی تهران یک بوستان هست، تو این بوستان، حالا با اسم بوستان من نمیدونم، یه مجسمه از دور پیداست که از نزدیک اگر برید بیشتر میبینید. مجسمه کامل روی یک بلندی هم گذاشتن، از با فاصله های زیاد دیده میشه. ظاهرن مال یکی از فرماندهان، نمیدونم مال یکی از شخصیت هاست. اگر به قول آقایون اگر یک مصلحت عقلایی برش مترتب بود مثل حفظ شخصیت او، در ناقصش اشکال نمی کنن، در اصطلاح نیمتنش، اما در کاملش خب بسیاری اشکال می کنن. ولی ما دلیل قطعی بر حرمت تا حالا پیدا نکردیم. یعنی اگر اجتهادی بحث می کنیم مبغوضیتش رو انصافا می فهمیم، یعنی کار خوبی نیست، کار پسندیده ای نیست، اما یه کار گناهیه و به خصوص گناه کبیره است که بعضی ها گفتن چون کل ما او اده علیه نار، این از گناهان کبیره است، علامت کبیره بودن اینه. و این روایت هم میگه یا عذب یوم القیامه و یا عذب یوم القیامه، یعنی به نار و ما او اده علیه به نار، فهو ذنبون کبیره، از ساختن مجسمه ذنب کبیره. این استدلال البته ناقصه، اولا روز قیامت چون دنبالش دارد که یا عذب حتی ینفخ فیه، و حتی ینفخ فیه هم ولیس به نافخ، یعنی از نظر ما به معنای اینه که در کارهای الهی وارد نشید، نفخ مال خداست. از نظر تقریب استدلال یعنی کار غیر ممکن است، و چون غیر ممکن است اصل اون کار را که موجب می شود که کار غیر ممکن را بگن، اون کار را بخوان بگن نکن. استدلال راه را دور کردنه، ولی اون دوری که ما برداشت میکنیم راه نزدیکتره، یعنی روایت راحتتر معنا میشه. اصلا این حتی ینفخ فیه که در این دو روایت آمده به معنای نیست که روز قیامت بهش میگن حالا که مجسمه ساختی روح هم بهش بده، اصلا به این معنا نیست. یا عذب حتی ینفخ فلیس به نافخ، این میخواد بگه تو که نمیتونی روح بدمی، خودت رو به کارهای خدایی تشبیه نکن، روح دمیدن کار الهیه. و این دست به نافق، مثل گره زدن دوتا جو که نمیشه دوتا جو رو به هم بزنی، اگر شعیرتین به معنای همین شعیرتین باشه، و به غیر این معنا هم ظاهرا نیست، به معنای شعره نیست، شعیرتینه. بله،
نوع گندم سرخ و ابلیس. ابلیس هم مراکز،
یعنی شعیر بهش میگن.
شعیر
بهش میگن. ولی به هر حال دو تا دونش میشه به هم گره بزنی؟
نه،
نمیشه به هم گره بزنی. ولیس به آخر حتی یعقد بین شعیرتین ولیس به آخر، مثل یک فخفی روح، مثل یک فخفی روح ولیس به نافخ، اینم یعقه در غیر نشعیرتین ولی سبه آبه، یعنی یه ممکن نیست. این بخواد بگه کارهای غیر ممکن که کارهای الهیه شما نباید انجام بدید، بنابراین این روایت هم به نظر ما مبغوضیت رو فل جمله میفهمونه، ولی حرمتی که معذب روز قیامت باشه مشکل ما بتونیم استفاده بکنیم.